خدا به چی راضی میشه برای من؟ آیا به کمتر از خودش راضی خواهد شد؟ به خدا میاد؟
انسان بدون عشق، بدون دلدادگی نمیتونه حرکت و خودسازی داشته باشه.
اصلا مسیر حرکت یک مسیر
دلیه.
من رو برای عاشق شدن به چی آفریده؟ خدا درباره من بی تفاوته؟ میشه خدا عالی ترین هیجان رو به من نده در حالی که تقاضای عالی ترین هیجان رو در من گذاشته؟
ما یک دل که بیشتر نداریم، این دلم یک عشق بیشتر نداره.
اون عاشق کمال مطلقه.
با چه چیزی این کار رو خواهد کرد؟ با چیزی کمتر از خودش؟ اومد گفت یا رسول الله تو بیابون کمکت کردم. آقا فرمود الان حاجت بخواه از من بد میدم. گفت پس بذار فکر کنم. رفت فکر کرد اومد گفت میخوام هم درجه تو باشم در بهشت. آخرشو گفت. آقا فرمود توضیح بده برای چی. گفت فکر کردم این دنیا که تموم میشه هر چی ازت بگیرم از بین میره. اون دنیا خدا جایی بالاتر از اون جایی که به تو میده نداره. من اونو میخوام. اگه داشت به تو میداد. پس خواسته ای برای بشر بالاتر از جایی که تو هستی نیست.
قیمت هر کسی به این نیست که چقدر فکر کرده، چقدر استاده، چقدر کتاب نوشته، چقدر درس خونده، چقدر میفهمه، چقدر اختراع داره، چقدر اکتشاف داره، چقدر مقام داره و کمالات پایین تر. قیمت یک نفر به این استش که چقدر دل داره و تو این دل کی هست. از نوع معشوقت و محبوبت قیمتت هم معلوم میشه.
من رو برای عاشق شدن به چی آفریده؟
عمری درگیر تو ام، من نمگیر تو ام، کافیه نگاه تو ازم بگیری. رویای بچگیمی ای همراه قدیمی، من میخوام ات برا روزای پیری. هر بابم حسین
گفته بودم غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. تو تمام غمهای منو از دلم میبری. سوال، این تو کیه؟ مرحوم علامه فرمایش خیلی مهم می داشتن. ایشون فرمودن که بگو این اجر و مودت ذی‌القربا را که از شما می خواهم باز در رابطه با ادامه دینداری است. یعنی بدون این شما نمیتونید دینداری بکنید. آن محبت، محبت فلاح هست، یعنی محبتی است که ما رو به کی میرسونه؟ به محبت حق تعالی. یعنی اصالتاً انسان فقط و فقط فقط و فقط محبوبش کیه؟ خداوند تبارک و تعالی است و اساساً حق نداره عشق حقیقی به هیچ کس جز خدا بورزه. اگر عشق حقیقی به کسی جز خدا بورزه در واقع فاسق شده. یعنی دلش که جای عشق به کمال مطلق هست و این دل جز کمال مطلق عاشق کسی دیگری نیست، کمال دیگری رو نمیخواد. شما اگر به غیر از کمال مطلق عشقی رو بهش دادی، این دل رو منحرف کردی، ظلم کردی در حق این دل. چون ما یک دل که بیشتر نداریم، این دلم یک عشق بیشتر نداره و اون عاشق کمال مطلقه. بنابراین اگر جایگزینی بشه، جا به جایی بشه عشق کمال مطلق که حق تعالی است بی نهایت بره و عشق یک کمال محدود بیاد جاش، عشق کسی، حالا اون مصادیقش هم که تو قرآن داره میگه دیگه، آبا و ابنا و اخوان و ازواج و عشیره و اموال و تجارت و مسکن، اون هشت مورد و موارد دیگه، اگر بیاد به جای عشق به خدا بشینه، انسان فاسق شده، از حالت دینی، از حالت طبیعی خارج شده، مسیرش مسیر شرک‌آمیز هست، مسیرش مسیر جهنم میشه. پس ما اگر چیزی رو بخوایم دوست داشته باشیم، اون چیز زمانی محبتش رو خدا توصیه میکنه به ما که حتما در راه کی باشه؟ در راه خدا باشه. لذا اینطور نیست که خداوند بخواد کسی رو لوس بکنه، بخواد کسی رو بی خود عزیز بکنه. اگر گفته مبنا داره، اگر میگه شما مودت فی القربا داشته باشید، به خاطر که قربا اهل بیت معصوم هستن. وقتی معصوم هستن در واقع آینه و جلوه و تمام نمای خداوند تبارک و تعالی هستن، مظهر کامل خداوند تبارک و تعالی هستن، برای همین میتونن محبوب باشن و باید اینها محبوب باشن. لذا محبت خاندان، محبت فی القربا، یک محبت و مودت فی الله هستش. ایشون میفرماید که با توجه به اخبار زیادی که از طریق سنی و شیعه وارد شده و همه آنها آیه مودت را به مودت اطرت تفسیر نموده اند و طایفه دیگری از روایات که مردم را در جهت فهم کتاب خدا به اهل البیت ارجاع داده اند کمک میکنند تا متوجه باشیم منظور از واجب کردن مودت و اجر رسالت قرار دادن آن مودت تنها این بوده که این محبت وسیله‌ای گردد تا مردم را به ایشان رجوع دهد و اهل البیت مرجع علمی آنان قرار گیرند. لذا مودتی که اجر رسالت فرض شده چیزی ماورای خود رسالت و دعوت دینی و بقا و دوام آن نیست. پس این اجری که برای رسالت خواسته شده در واقع خود همون رسالت ده، انگار بقای همون رسالت است. خداوند از طریق دعوت به مودت فی القربا خواسته مردم اونها رو مرجع علمی قرار بدن تا دین بقا داشته باشه، دین بماند. اسنادش هم که خوندیم دیگه، الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، کسی بخواد راه خدا رو بره، ان هو الا ذکر للعالمین، مردم به یاد خداوند باشن، دین فراموش نکنه، یک ذکرا یعنی مایه تذکر باشه برای همه عالمین که اینها مسیر رو گم نکنن، یاد حق رو گم نکنن و فراموش نکنن. خب آیات دیگه هم که مفصل مثل آیه قدیر خم رو مفصل توضیح دادیم، الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم الیوم اکملت لکم دینکم، مثالی از این قبیل که اینها دیگه توضیح نمیدم. و در واقع همان است که بگوید من هیچ اجری نمیخوام. چرا؟ چون این اجری که حضرت خواسته همون بقای چیه؟ بقای رسالت است. پس امامت به عنوان اجر و هدف رسالت هستش. یعنی اگر رسالت منجر به امامت نشه، اجر رسول خدا، محصول کار رسول خدا داده نشده و در واقع رسول خدا از کارش سودی حاصل نکرده، نتیجه نگرفته، نه سود شخصی، نتیجه نگرفته. برای همینم همین مطلبی که ما داریم نتیجه میگیریم خودش یه آیه است، بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته، اصلا رسالت خدا رو انجام ندادی. اگر علی رو معرفی نکنی رسالت رو انجام ندادی. پس ببینیم چقدر آیات با هم تناسب دارن، چقدر دقیق هستن این آیات و از همدیگه پشتیبانی میکنن و همدیگه رو شرح میکنن برای ما و تفسیر میکنن. پس یکی از دلایل تأکید خداوند به مودت این است که مودت درش چی میاره؟ درش اطاعت میاره. گفتیم مودت بدون اطاعت هم منظور نمیتونه باشه قطعا. سخیفترین، بیپایه‌ترین حرفی که میشه زد این استش که خداوند امر به مودتی کرده که درش اطاعت نیست. همین محبت خشک و خالی گفت، این محبت هم نمیتونه انسان رو به اون درجاتی که خود اهل سنت فرمودن در محبت اهل بیت هست. چی بود؟ یادتون هستش دیگه، مات شهیدن، اگر من مات علی حب آل محمد، مات شهیدن، مات تائبا، یادتون دیگه، اینا رو خوندیم دیگه. و برعکس بغض، اگر قرار باشه این محبت انسان رو مستکمل الایمان بکنه، تائب بکنه، اهل بهشت بکنه، بدون اطاعت همچین آثاری رو اصلا نمیتونه داشته باشه. مثل اینکه میگه ما خدا رو دوست داریم اما ازش اطاعت نمیکنیم. سوال ما همینه که چه کسی برای امامت و ولایت و مودت بعد از رسول خدا شایسته تر هستن از اهل بیت که قرآن اسمتشون رو تایید کرده و علمشون به کتاب رو تایید کرده و فقط هم اونها رو عالم به کتاب میدونه. و جالب اینجاست که خود اهل سنت هم بارها نقد کردن از خلیفه اول، از خلیفه دوم، از خلیفه سوم، از ائمه اهل سنت بارها نقل شده که همه اونها گفتن اهل بیت رسول خدا عالم ترین مردم، فقیه ترین مردم، خوش اخلاق ترین مردم و نزدیک ترین مردم به خداوند هستن. خیلی مهمه. حالا من انشالله صحبت های ابن عمر رو براتون بیارم انشالله هفته بعد، هفته های بعد، که چه مطالب مهمی رو در مورد امیرالمومنین علیه السلام بیان فرمودند. خود اهل سنت، بزرگان اهل سنت، اینها رو خوب است شما بدونیم. اما نکته بعد، یکی دیگه از دلایلی که به مودت ما رو دعوت کردن که خیلی مهمه، این هستش که انسان بدون عشق، بدون دلدادگی نمیتونه حرکت و خودسازی داشته باشه. اگه قرار انسانی که گرفتار طبیعت، انواع کمالات جمادی و نباتی و حیوانی هست، بکنه، بالا بره تا به حق تعالی برسه، تا تخلق کامل به اخلاق الهی پیدا کنه، تا به مقام قرب خدا برسه، اگه قرار اینجوری باشه چجوری میتونه بتونه عشق حرکت بکنه؟ اصلا مسیر حرکت یک مسیر دلیه. خواهش میکنم خیلی این مسئله رو دقت کنید. یعنی ما داریم مهمترین فرمولهای ارتقاء و تعالی رو داریم اینجا عرض میکنیم تو این چند جلسه. اگر مسیری درش عشق و محبت نیافته، شما اون مسیر رو نمیتونید طی بکنید. بدون عشق، بدون دلدادگی و بدون شیفتگی این امکان نداره. لذا قرآن مسئله اساسی رو برده روی دل، میگه اگر پدرانتون، بچه هاتون، همسرانتون، برادراتون، عشیره و اموال و شغل و خونه هاتون محبوب تر هستند، باز برده رو کجا؟ روی حب. نظام ارزیابی محبت. محبت تو کجاست؟ تو عقل یا تو دله؟ کجا؟ تو دله. ملاک ارزیابی هر کسی دلشه. اصل شخصیت هر کس دل اوست و قلب اوست، نه عقل او، قوای ادراکی او، بلکه دلش. حس، خیال، وهم و عقل مقدمه هستند. ذهن، فکر، عقل ابزار هستند و سرریز میکنن توی دل. فعالیتاشون، محصول کارهای اینا سرریز میشه توی دل. اونجا هستش که محصول هر کسی که از زحمات فکری، احساسی، خیالی، وهمی، همه محصول کارهاش، جمع‌آوری‌هاش، وارداتش وقتی ریخت توی قلب، از محصول قلب معلوم میشه که این آدم تو کدوم درجه از کمالاته. تعبیر قرآن رو براتون بگم، آیا این مثل سنگ؟ ثم قست قلوبكم فهیه کل هجاره، یا پستر از سنگ قلبش، او اشد و قسفن، یا مثل چارپاهاست، اولائکه کل انعام، یا بدتر از چارپاست، بل هم ازل، یا نه دلش دل انسانیه، حیات حقیقی داره. این پنج جهت. پس دلها اینجوری هستن، یا معادل سنگن طبق آیه 74 سوره بقره، یا پستر از سنگن دلها. علامت هم خدا گذاشته، معرفی کرده، همش هم برده رو خدا، دوباره با خدا سنجیده. یا کل انعام، مثل چارپا هستش دلها، یعنی قلب چارپایان، یا پستر از دل چارپایان هست، یا مؤمن است و انسان حقیقی است، یعنی دلش زنده است، مرده نیست، یه دل زنده داره. قیمت هر کسی به این نیست که چقدر فکر کرده، چقدر استاده، چقدر کتاب نوشته، چقدر درس خونده، چقدر میفهمه، چقدر اختراع داره، چقدر اکتشاف داره، چقدر مقام داره و کمالات پایین تر. قیمت یک نفر به این استش که چقدر دل داره و تو این دل کی هست. از نوع معشوقت و محبوبت قیمتت هم معلوم میشه. عاشق هر کی هستی، هر کسی دلبر حقیقی توست، معشوق نهایی توست، از اون میفهمی قیمت خودت چقدره، واقعا چه جوری زندگی کردی، این 20 سال، این 30 سال، این 40 سال، این 50 سال چه جور آدمی بودی. نص قرآن دیگه، آیه 24 سوره مبارک توبه، این نشون میده تو چقدر آدم زندگی کردی. الان کی معشوق اصلی توست؟ تو حاضری همه چیز تو برای کی و برای چی فدا بکنی؟ کی شادی بخش توست؟ کی انرژی میده به قلب تو؟ کی به تو حیات میده؟ کی وقتی میبینیش، وقتی باش حرف میزنی، وقتی باش خلوت میکنی، اوج شادی، اوج آرامش، اوج خلوت میاد سراغت؟ کی وقتی میبینیش همه غمهات یادت میره؟ گفته بودم غم دل با تو بگویم چو بیایی، گفتم اگه ببینمت غم دلمو میگم. چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی؟ یعنی من همه شکایتام، همه قصه هام، همه ناراحتی هام، همه شکایتامو گذاشتم برای اینکه به تو بگم، اما وقتی تو رو ببینم همه غمام یادم میره. وقتی قرار با تو حرف بزنم اصلا یادم میره دیگه غمی دارم. تو تمام غمهای منو از دلم میبری. سوال: این تو کیه؟ برای هر کس فرق میکنه، برای هر کس فرق میکنه، هر کس به تعداد شخصیت های آدم ها شاید جواب بشه برش پیدا کرد. تویی که وقتی تو میبینمت، تویی که وقتی باهات خلوت بکنم همه غمهام از دلم میره و اصلا فراموش میکنم که مشکلی دارم، این کیه؟ اینجاست که معلوم میشه قیمتت چقدره.
تو با کی همه غمهات از بین میره؟ تو با کی احساس میکنی سرشاری؟ تو با کی احساس میکنی دیگه خوشبخت‌ترین فرد روی زمین هستی؟ با چی؟ با کی؟ هر کس هست؟ قیمتت هم همونه.
قیمتت همون نیست، قیمتت پایین تر از اون.
قیمتت همون نیست، قیمتت پایین تر از اون.
ولی لیاقتته، لیاقتت همونه. هر کس باید این سوال از خودش بکنه که اونی که دل منو میبره و من با وجود او دیگه غمی ندارم، قصه‌ای ندارم، همه یه گذشته فراموشم میشه، از حال و آینده نجات پیدا میکنم، با او نه به گذشته فکر میکنم و نه دغدغه آینده رو دارم، اون برای من کیه؟